Фальник Радіо. 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 Радіо Фальник. Радіо Фальник. سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که در صحت و سلامت به سر ببرید. من علی پیله‌ور به اتفاق همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود می‌فرستیم و با افتخار 36مین قسمت از رادیو فالنیک رو تقدیمتون می‌کنیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای ماست. پس ما رو از این لطف بی‌نصیب نگذارید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش از این برنامه سراغ خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته میریم و با نیلوفر کلاکی همراه میشیم. در بخش دوم پرونده دیگه‌ای رو باز و با مریم فقیهی درباره روش‌های ابیابی کامپیوتر و حل مشکلات شبکه صحبت می‌کنیم. در بخش سوم هم ندا ایزدی درباره یکی از مناسبت‌های پیش رو اطلاعاتی رو در اختیار ما می‌گذاره که موضوع این برنامه یکی از شخصیت‌های دنیای تکنولوژی هست. امیدوارم این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره.
ای که پهلو زده بر قرص قمر چشمانت، عالمی محو تماشای لب خندانت، من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چه شود سر بگذارم به روی دامانت، نکند روزی نگویی سخنی از حالت، دل خوشم من به همین چند خبر از احوالت، همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیب، نکند زلف تو بیرون برود از شانت، وای از چشم جادوگر تو، کاش من بنشینم بر تو، ای جان که تو تاج سرمی، پیشا نیمه دیگرم، جانم تو چه خوش نشستی به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدمت پریشانم، جانم لحظه ای بدون تو نه نتوانم، جانم تو چه خوش نشستی به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدمت پریشانم، جانم لحظه ای بدون تو نه نتوانم.
خبرهای دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته بگم. در این برنامه خبرهای متنوعی داریم از سرویس استریم تویچ، فیسبوک، AMD و HP، از جمله فاش شدن اطلاعات، دلیل قطعی‌های اخیر و نارضایتی‌ها از ویندوز جدید مایکروسافت که دعوت میکنم در این قسمت از رادیو فالنیک با من همراه باشید. اگر گیمر هستید این خبر میتونه براتون مهم باشه. تویچ از فاش شدن اطلاعات و سورس کدهاش رنج میبره. تویچ یک سرویس پخش زنده یا لایو استریمینگ برای گیمرها و علاقه‌مندان به بازی‌های کامپیوتریه و تمرکز اصلی این پلتفرم بر روی بازی‌های ویدیوییه. اما میتونید ازش برای پخش زنده موسیقی یا ابزار چت کردن با کاربران دیگه هم استفاده کنید. به گزارش VGC اخیراً کد منبع این پلتفرم به همراه اطلاعات مربوط به درآمدهای تولیدکنندگان محتوا لو رفته. این مشکل با تغییراتی در کانفیگ سرورها توسط یک شخص ثالث اتفاق افتاده و تا به حال 125 گیگابایت اطلاعات روی اینترنت آپلود شده. خبر بعدی درباره اتفاقیه که این چند روز خیلی به گوشمون خورده و در لحظه اول به همه چیز فکر میکردیم غیر از دلیل اصلیش. از قطعی‌های اخیر فیسبوک حرف میزنیم. حتما شما هم چند ساعت سختی رو پشت سر گذاشتید، اما آیا از جزئیاتش خبر دارید؟ دوشنبه 12 مهر هممون چند ساعتی به فیسبوک و پلتفرم‌های وابسته به اون مثل اینستاگرام و واتساپ دسترسی نداشتیم. این قطعی دردسرهای زیادی برای فیسبوک، مارک زاکربرگ و البته اقتصاد جهانی داشت و سهام خود فیسبوک در طی این قطعی نزدیک به 5% کم شد. فیسبوک دلیل این قطعی رو تغییرات پیکربندی روترها اعلام کرده و از کاربران به خاطر این عدم دسترسی عذرخواهی کرد. از سال 2019 تا به امروز این بدترین قطعی بوده که فیسبوک تجربه کرده. به گفته کلودفلر که بزرگترین DNS سرور جهانه، اونها در ساعات اولیه قطعی متوجه ارور در فیسبوک DNS لوکاپ شدند. کلودفلر گفته که این مشکل به BGP های فیسبوک مربوط بوده. BGP پروتکلیه که شبکه های بزرگ در اینترنت رو به هم وصل میکنه و اجازه روتینگ رو بهشون میده. اونها اعلام کردن که ناگهان متوجه آپدیت های زیادی در BGP های فیسبوک شدن و این تغییر BGP باعث شده تا DNS های فیسبوک غیر قابل دستیابی بشن و اگر شما در اون زبان facebook.com رو سرچ میکردید چیزی نمیتونستید پیدا کنید. در نتیجه میلیون ها اپ فیسبوک مدام به فیسبوک درخواست میدن و چون جوابی نمیگیرن درخواستشون رو تکرار میکنن و همین باعث میشه به محض بالا اومدن سرور چون تعداد زیادی ریکوست بهش وارد میشه دوباره داون بشه و در نهایت فیسبوک با آپدیت مجدد BGP مشکلات رو برطرف کرد. این اتفاق موضوع ساده‌ای بود اما مشکلات زیادی رو در دنیا به وجود آورد و در چند وقت اخیر بزرگترین مشکل جهانی بوده. البته چند روز بعد هم باز شاهد مشکلاتی در اپ‌های فیسبوک بودیم که خوشبختانه اونها هم برطرف شد و فیسبوک مجدد از کاربرانش عذرخواهی کرد. و اما رسیدیم به خبر بعدی. HP از عرضه پردازنده های رایزن 7000 در سال 2022 خبر داد. اخیراً شرکت HP از عرضه کامپیوترهای آلینوان خود با پردازنده های رایزن 7000 شرکت AMD خبر داد. با این خبر HP خیلی ها بر این باورند که AMD بعد از رایزن 5000 قصد نداره به سراغ سری رایزن 6000 بره و به صورت مستقیم از رایزن 7000 رونمایی میکنه. انتظار میره این پردازنده ها از PCIe نسل 4 و حافظه LPDDR5 و DDR5 پشتیبانی کنن. بریم سراغ یه خبر کوتاه‌تر. ایمنی گوگل بیشتر میشه. به دنبال حمله به حدود 4000 کاربر جیمیل، گوگل از ویژگی‌های جدید حفاظت از امنیت سایبری خبر داد. گوگل در بلاگ خود گفته ما از همکاری با سازمان‌های پیشرو برای محافظت بیشتر از گروه‌های کاربری پرخطر و کسب اطلاعات بیشتر درباره نیازهای کاربران و سازمان‌های در معرض خطر بسیار خوشحال هستیم و به همه کمک می‌کنیم تا با گوگل ایمن تر باشن. و اما خبر آخر، آیا ویندوز 11 باعث افت عملکرد پردازنده‌های رایزن AMD میشه؟ بعد از انتشار رسمی ویندوز 11 به نظر میرسه این سیستم عامل با برخی پردازنده های رایزن AMD مشکل داره. به گفته AMD برخی تراشه های این شرکت با سیستم عامل جدید مایکروسافت همخونی نداره که میتونه باعث افت عملکردی اون تا 15% بشه. همچنین به گفته گارتنر قابلیت های جدید ویندوز 11 میتونست در قالب بروز رسانی ویندوز 10 عرضه بشه. اگر هنوز هم از قابلیت‌های جدید ویندوز 11 خبر ندارید، میتونید مقاله کامل اون رو در بلاگ فالنیک به نشانی falnik.com/blog مطالعه کنید. این بود خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. ممنون که در این قسمت هم با من همراه بودید. خدا نگهدار.
بریز بیرون غم رو، غصه روزگار رو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو. میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه. هوا هوای عشقه، تب تب و تاب عشقه، این دل دیوونه خراب عشقه.
رسیدیم به بخش پرونده و با مریم فقیهی با موضوع روش‌های ابیابی کامپیوتری و حل مشکلات شبکه همراه هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو فالنیک. همونطور که مستحضر شدید، موضوع این پادکست روش‌های ابیابی شبکه کامپیوتری و حل مشکلات شبکه است. میخوام درباره اهمیت مهارت ابیابی شبکه برای ادمین‌ها و بعد مراحل ابیابی و ابزارهای مورد نیاز برای اون باهاتون صحبت کنم.
بله، در خدمتتون هستیم. لطفاً ابتدا یه تعریفی از ابیابی شبکه بفرمایید.
بله. ابیابی شبکه کامپیوتری اصلا چی هست؟ یه فرایند تکرارپذیریه که برای شناسایی و حل مشکلات شبکه باید انجام بشه و یه فرایند دقیقی هست که ساختارمنده و باید از اون مستند تهیه بشه تا در آینده هم بشه از اون استفاده کرد و در واقع یک فرایند ساده و به دور از قواعد نیستش. پس مهندسای شبکه، تکنسین ها، باید شناخت دقیقی از مفهوم ابیابی شبکه داشته باشن تا بتونن راهکارهای ابیابی و روشهای حل مشکلات شبکه رو به صورت کاربردی در واقع استفاده کنن. در مورد اینکه اصلا چرا این مهارت برای ادمین ها مهمه، میخوام یکم بیشتر صحبت کنم.
بله.
ببینید، تسلط روی مهارت‌های مشکلات شبکه کامپیوتری فقط به سازمان‌ها و شرکت‌ها ختم نمیشه. کاربرهای خانگی هم درگیر این مسئله هستن، به خصوص الان که در دوران کرونا هستیم و دورکاری و آموزش‌های آنلاین خیلی استفاده میشه. ممکنه که یه بچه صبح بلند شه، بخواد کامپیوترش رو روشن کنه، مثل همیشه وارد آموزش آنلاین خودش بشه، ولی میبینه که با مشکل روبرو میشه و دسترسی به اون نداره، یا شبکهش قطع شده یا سیستمش بالا نمیاد و به همین ترتیب مشکلاتی که ممکنه کاربرها به صورت روزانه باهاش برخورد داشته باشن. پس مهارت ابیابی شبکه برای هر کاربری که از کامپیوتر استفاده میکنه یک مهارت مهمی هستش که بتونه تا حدی مشکلات شبکه و اینترنت خودش رو به درستی رفع بکنه. بنابراین باید اطلاع درستی از مراحل و شیوه انجام اون داشته باشیم، به خصوص که توی سازمان‌های بزرگ باید اصلا یه سری متخصص یا تیم به عنوان متخصص ابیابی شبکه استخدام بشه و به صورت مقیم توی سازمان حضور داشته باشه. به دلیل اینکه حتی اگر برای یک بازه زمانی کوتاه هم شبکه از کار بیفته، برای شرکت‌ها و سازمان‌ها و ادارات خسارت‌های زیادی به همراه داره، ضمن اینکه از اون طرف هم کاربرها و کارکنان نمیتونن به خدمات و اطلاعات این مراکز دسترسی داشته باشن.
بله، من همینجا بگم خدمت مخاطبین عزیز که فالنیک ایران اچ پی با توجه به سابقه 25 ساله و متخصصان زبده‌ای که تو این زمینه داره میتونه در خدمتتون باشه. با شماره تلفن 021-54-59-18-18 همکاران ما برای مشاوره و ارائه خدمت در خدمتتون هستن.
خب، حالا ابیابی شبکه کامپیوتری چطور انجام میشه؟ طی مراحلی که در قسمت بعد در خدمتتون هستم.
متشکرم. بریم یه میان برنامه بشنویم و برگردیم در بخش دوم با شما همراه هستیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
حتی میتونی پرینتر رو سرچ کنم.
انتقال دیتا از
میشه، یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه ای
مثلا اصولا بالا میره.
تکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtak.
خب، رسیدیم به بخش دوم گفتگو، در خدمتتون هستیم خانم فقیه، بفرمایید.
بله، نوبت رسید به معرفی مراحل ابیابی شبکه‌های کامپیوتری. خب، مرحله اول چیه؟ مرحله اول اینه که شما بیای اصلا شناسایی مشکل رو انجام بدی. به چه طریقی؟ جمع‌آوری اطلاعات داشته باشی از طریق ابزارهای ابیابی شبکه تا بتونی موقعیت فعلی شبکتون رو در واقع داشته باشید و اطلاعات مورد نیازتون رو به دست بیارید. میتونید مشکل رو شبیه سازی کنید. مثلا مشکل پیش آمده رو بیایید توی یک نرم افزار شبیه ساز پیاده سازی کنید تا علتش به صورت دقیق مشخص شه. یا اینکه میتونی از کارمندا سوال کنی، بری بپرسی که مشکل شبکه برای شما چطوره، چه ایرادها و مشکلاتی باهاش برخوردید و در واقع بهترین راه جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشکلات شبکه همین روش سوال پرسیدن از کاربرها و کارمندان هستش. شیوه دیگه اینه که نشانه های قطعی شبکه رو شناسایی کنی، ببینی که اصلا کل شبکه قطع شده، شبکه کند شده، کاملا دچار مشکل شده یا فقط بخشیش مشکل پیدا کرده، فقط یکی از کاربرها با مشکل برخورد کرده یا بیشتر کاربران یا همه کاربران مشکلات مشابهی دارن. روش دیگه اینه که بپردازی به این موضوع که قبل از اینکه این مشکل به وجود بیاد آیا توی شبکه تغییری اتفاق افتاده بوده؟ مثلا سخت افزار جدیدی به شبکه اضافه شده یا کاربر جدیدی اضافه شده یا نرم افزاری بروز شده یا نرم افزاری نصب شده یا بخشی از شبکه تغییر کرده و این تغییرات رو در واقع بررسی کنی و هر مشکل رو هم به شکل تفکیک شده در نظر بگیری و جداگونه راه حل ها رو براش در نظر بگیری، به خاطر اینکه راه حل یک مشکل تحت تاثیر مشکلات حل نشده دیگه‌ای در واقع قرار نگیره.
بله.
حالا جمع‌آوری کردیم اطلاعاتمون رو، مشکل رو شناختیم. در مرحله دوم باید بیایم علت بروز مشکل رو توضیح بدیم. اطلاعات رو به دست آوردیم، برداشت خودمون رو از مشکل بیان می‌کنیم و علت بروز مشکل شرح داده میشه. یه نکته که مهمه اینه که توی این مرحله از اینکه بدیهیات و موارد ساده رو بیان کنین در واقع غافل نشید ازش و فقط برید به مسائل جدی‌تر بپردازید. مثلا ممکنه بعضی موقع قطع شدن یک کابل باعث اختلال در کل شبکه شده باشه و شما مشکل اون کابل رو حل کنید، در واقع عدم اتصال به شبکه رو حل کردید. این یه مشکل ساده است، اتفاق ساده است، اما خیلی موارد هم میتونیم با مشکلات پیچیده تری روبرو شده باشیم. مثلا اینکه یه حمله سایبری در واقع اتفاق افتاده باشه رو شبکه‌مون. ولی به هر حال باید علت بروز مشکل رو توضیح بدیم، چه ساده باشه چه ساده نباشه. در مرحله بعد میایم فرضیه‌ای رو در نظر میگیریم که مثلا ممکنه که به خاطر نقص روتر شبکه قطع شده باشه. میایم روتر مشکوک رو جایگزین میکنیم با یه روتر جدید، ببینیم که مشکل حل شده یا نه. پس برای فرضیه‌مون که این بود که مثلا ممکنه فلان روتر خراب شده باشه، میایم آزمایش انجام میدیم ببینیم که فرضیه‌مون درست هست یا نه. به این ترتیب انقدر این مراحل رو تکرار میکنیم تا به راهکار درستی برسیم و بتونیم مشکل شبکه رو حل کنیم. فرضیه‌مون رو که تعریف کردیم که مثلا قطعی شبکه به دلیل مثلا مشکل A هست، باید یک برنامه عملی هم برای اون در نظر بگیریم.
بله.
مثلا اینکه اون روترمون رو اگر ریستش کنیم مشکل حل میشه یا نه، باید یه سری اقدامات پیچیده تر که زمان برتر هم هستن هم انجام بدیم. مثلا سخت افزارمون معیوبه، باید بره شرکت خدماتی یا تعویض بشه یا تعمیر بشه، یا اینکه اصلا باید یه سخت افزار جدیدی بخریم یا اصلا یه نرم افزاری نصب کنیم یا نرم افزار رو بروز کنیم. پس برنامه عملی برای انجام فرضیه مرحله 3 در واقع باید داشته باشیم. بعد از اینکه برنامه عملی رو توی مرحله 4 تعیین کردیم، توی مرحله 5 باید اجراش کنیم. بعضی موقع برای اجرا احتیاج داریم که با یه سری افرادی که توی سازمان هستن مثل مدیرها یا کارمندان تعاملاتی رو داشته باشیم و در واقع طی این مراحل وقتی که بتونیم مشکل شبکه رو حل کنیم باید از عملکرد درست شبکه مطمئن بشیم. یعنی چی؟ یعنی که من اقدامات لازم برای رفع مشکل شبکه رو انجام دادم، حالا باید شبکه رو آزمایش کنم مطمئن شم که مشکل شبکه برطرف شده. ضمن این که وقتی مشکل اخیر رو حل کردم و تغییراتی رو تو شبکه ایجاد کردم، خودش باعث بروز مشکلات جدید نشده باشه. برای این موضوع هم میتونیم از ابزارهای ارزیابی شبکه استفاده کنیم که در واقع ببینیم که مشکلات شبکه برطرف شده یا نه. به این ترتیب از عملکرد درست شبکه مطمئن شدیم و مشکل شبکه رو رفع کردیم. حالا نوبت چیه؟ نوبت اینه که تمام مراحلی که با موفقیت طی کردیم و شبکه رو به عملکرد سابق خودش بازگردوندیم، این امکان وجود داره که تو آینده با همچین مشکلی یا مشکل مشابهی روبرو بشیم. پس همه اقدامات رو ثبت میکنیم، مستندش میکنیم تا اینکه در آینده بتونیم به راحتی مشکل رو حل کنیم، سریعتر مشکل رو حل کنیم.
خب این شد بخش دوم. درباره ابزارهای ابیابی شبکه هم قرار به صحبت کنیم، درسته؟
بله، قولشو دادم بهتون که در موردش صحبت میکنم. توی قسمت بعدی در این مورد در خدمت شما هستم.
ممنونم. بریم یه بخشی رو با هم بشنویم و برگردیم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 021-54-59-18-18 در دسترس شماست. رادیو فارنیک.
خب رسیدیم به بخش سوم گفتگو و ابزارهای ابیابی شبکه. بفرمایید خانم فرهی.
بله، ابزارهای ابیابی شبکه که خیلی ابزارهای مهم و کاربردی هستن، هم به صورت نرم افزاری هم به صورت سخت افزاری. مثلا ابزار خط فرمان ویندوز که برای ابیابی شبکه های ویندوزی در واقع کاربرد داره، از جمله نرم افزارهای ابیابی شبکه ها هستش. توی خط فرمان ویندوز که همون کامند پرامپت هست، یه سری دستورات رو میتونیم وارد کنیم که میتونیم ابیابی شبکه رو به این ترتیب انجام بدیم. برای اینم که به خط فرمان دسترسی پیدا کنیم، دکمه علامت ویندوز رو همزمان با R فشار میدیم، دستور ران رو مینویسیم، اینتر میزنیم، به محیط خط فرمان دسترسی پیدا میکنیم. حالا یه سری دستورات پرکاربرد توی ویندوز برای ابیابی و رفع مشکل اتصال به شبکه هستش که چند تاش اینجا نام میبرم.
بله.
مثل پینگ، تریسر تی یا تریس روت، انس لوکاپ، آی پی کانفیگ، نتستات، پث پینگ، ان مپ و روت. مثلا ان مپ یه ابزاریه که شبکه رو با این هدف که پورت‌ها و سرویس‌های مختلف در حال اجرا در اون پورت رو بررسی کنه اسکن می‌کنه. یا آی پی کانفیگ میاد تنظیمات و اتصالات شبکه رو آزمایش می‌کنه، تایید می‌کنه که آیا آی پی آدرس، سابنت ماسک و گیت‌وی پیش‌فرض یا دیفالت گیت‌وی در واقع به درستی با هم در ارتباط هستن و تخصیص داده شدن یا نه. یا مثلا دستور پینگ مشخص میکنه که آیا کلاینتی با شبکه در ارتباط هست یا نه، با اون اتصال نداره و اتصالش دچار مشکل شده. یه سری نرم افزارهای ابیابی هم داریم، مثل پکت انالایزر، ادوانس پورت سکنر، وای فای انالایزر، بندوید اسپید تستر، که اینها همشون در واقع جزو ابزارها و نرم افزارهای ابیابی شبکه هستن که خیلی هم مفید و کاربردی هستن.
بله.
مثلا بندوید اسپید تستر میاد سرعت پهنای باند و میزان تاخیر در اتصال به اینترنت رو برای ما تست میکنه. یا مثلا اگه بخوایم درباره وضعیت شبکه یه گزارش کاملی داشته باشیم که تحلیل ترافیک شبکه رو داشته باشه، مثلا پورت‌های باز رو داشته باشه، ضعف‌های شبکه رو بتونه شناسایی کنه، میتونیم از پکت انالایزر استفاده بکنیم که همین گزارشی که به ما میده و با قابلیت‌های ابیابی که داره میتونیم خیلی از مشکلات شبکه رو به راحتی تشخیص بدیم و رفعش کنیم. یه سری ابزارها هم هستن که سخت افزاری ان و برای ابیابی شبکه استفاده میشه، بیشتر هم برای اینکه مشکل کابل رو برطرف کنن. خب یکی از رایج ترین مشکلات شبکه ها کابل های شبکه ممکنه باشه که در واقع از این ابزارهای سخت افزاری استفاده میکنیم که کابل هامون رو تست کنیم و از صحت کارکرد اونها مطمئن بشیم. مثلا کیبل تستر تست میکنه کابل رو ببینه سالمه یا نه، آیا سیگنال ها رو به درستی انتقال میده یا نه. مثلا تستر شبکه یکی از ملزومات پسیو شبکه است که مشکلات کابل شبکه و اتصال درست سیم های کابل رو توی سوکت در واقع انجام میده و به ما میگه که آیا توی سوکت قطعی داریم یا نه، یا اینکه اصلا پانچ به درستی انجام شده یا اشتباهی درش صورت گرفته. یا مثلا ابزاری مثل TDR یا باستاب سنج که میاد یه سیگنال رو، سیگنال الکتریکی رو میفرسته توی کابل و میبینه که آیا منعکس میشه یا نه. اگه منعکس بشه یعنی اینکه دچار مشکل هست. اگر که در انتهای کاب جذب بشه یعنی به درستی کار میکنه.
درسته.
اگر که در کابل‌های فیبر نوری بخوایم از همچین ابزاری استفاده کنیم، در واقع OTDR یا بازتاب سنج نوری رو استفاده بکنیم. توی کابل‌های نوری یه ابزار دیگه هم هست که در واقع برای سنجش توان سیگنال نوری استفاده میشه که اسمش Optical Power Meter هستش. ابزارهای دیگه هم هستن مثل تون جنریتر، لوک بک ادپتر، مالتی میتر، اسپکتروم آنالایزر که هر کدوم کاربردهای خودش رو داره. مثلا مالتی میتر یا مالتی متر ابزاریه که میشه هم ولت هم جریان هم مقاومت رو با هم، یعنی در واقع توی یک وسیله بتونیم اونها رو داشته باشیم و اندازه‌گیری کنیم. یا تیف سنج که تغییرات قدرت سیگنال نسبت به فرکانس رو به ما نشون میده با وسیله اسپکتروم آنالایزر قابل انجام هستش. اینها نرم افزارها و ابزارهایی بود که توی ابیابی شبکه میتونه به ما کمک کنه.
ممنونم خانم فقیه. این پایان پرونده این برنامه بود.
خوشحالم که یه بار دیگه در کنار شما و در خدمت شما بودم. روز و روزگار بر شما خوش.
بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
به که دل واپسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز کجایی، که دل آشوده جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی. به چه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی، به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
ای وای از عشق سخت وصفش، یه حس دیوانه کننده رفته دل از دست.
تقویم روز.
مشتریان ناراضی شما بزرگترین منبع یادگیری شما هستند. به نظرتون این جمله از کیه؟ یکی از سرشناس‌ترین و سرمایه‌دارترین های آمریکا، برنامه نویس قهار، قدرتمندترین مرد دنیای فناوری که همه ما کم و بیش از زندگی و شخصیتش میدونیم. با من ندایی زدی همراه باشین که میخواییم با هم یه سرگذشت جذاب رو مرور کنیم. شش آبان مصادف با 28 اکتبر زادروز مؤسس مایکروسافت بیل گیتس که اسم کاملش ویلیام هنری گیتس سوم هست. بیل گیتس کودکی جذابی رو گذرونده. برخلاف بعضی از ثروتمندانی که از هیچ شروع کردن و حالا به موفقیت‌های زیادی رسیدن، بیل گیتس از همون دوران کودکی توی خانواده‌ای به نسبت مرفه رشد کرد. خانواده‌ای که روحیه جنگجویی و رقابت پذیری درونشون شکل گرفته بود. عاشق مطالعه بود، جوری که در سن 12 سالگی کتاب‌های سنگین دانشگاهی رو مطالعه می‌کرد. بیل گیتس تو 13 سالگی در مدرسه خصوصی لیکساید از باهوش‌ترین دانش‌آموزا بود. جرقه علاقه بیل به برنامه نویسی هم از همینجا شکل گرفت. در سال 1968 یکی از معلم‌ها بیل و همکلاسی‌هاش رو به اتاق جدیدی کامپیوتر برد. نه این کامپیوترهای شخصی که الان هممون ازش استفاده می‌کنیم، نه. اون زمان تنها کامپیوترهای بزرگی به ارزش میلیون‌ها دلار وجود داشتن که برای کارهای بزرگی استفاده می‌شد. معلم به بچه‌ها از جمله بیل یاد می‌داد که چطور یه دستور تایپ کنن و به کامپیوتر بزرگ شهر بفرستن. همین کار علاقه زیادی در بیل به وجود آورد. همون موقع هم با پل آلن که 2 سال ازش بزرگتر بود دوست شد. هر دوشون عاشق کامپیوتر بودن و پر از علایق مشترک. دو نفری هم تو همون سن کم برنامه نویسی می کردن. باورتون میشه؟ بیل گیتس در سال 1973 دیپلمش رو گرفت و با نمره بالایی که داشت وارد دانشگاه هاروارد شد تا شاید بتونه در رشته پدرش که وکالت بود ادامه تحصیل بده. اما این رشته علاقه اصلی بیل نبود و فقط میخواست آرزوی قدیمی پدر و مادرش رو برآورده کنه. به خاطر همین سال اول بیشتر وقتش رو پای کامپیوتر آزمایشگاه میگذروند، طوری که نمونه کاری رو به زبان بیسیک برای میکرو کامپیوترهاش نوشت. بالاخره بیل گیتس بعد از مدتی دانشگاه رو ترک کرد تا بتونه استعدادهاش رو جور دیگه ای ثابت کنه. همون زمان بود که پل آلن، رفیق صمیمی گیتس، برای کار در شرکت هانیبل به شهر بوستون آمریکا رفت. در نهایت بیل هم در سال 1974 پیش آلن رفت. تو یکی از مجله ها از تراشه خرد رایانه یا مینی کامپیوتر آلتی 8800 که محصول شرکتی به نام MITS بود صحبت شده بود. بیل و آلن می دونستن که این تراشه چه قابلیت هایی داره و چقدر می تونه توی پیشرفت دنیای کامپیوترهای شخصی تأثیر گذار باشه. به خاطر همین بیل گیتس یه دروغ هوشمندانه گفت. بیل و آلن تصمیم گرفتن با شرکت MITS تماس بگیرن و ادعا کنن که در حال کار روی برنامه‌ای هستند که با تراشه اونها اجرا میشه، ولی در واقع اونها نه اون تراشه رو داشتن نه اصلا برنامه‌ای نوشته بودن. فقط میخواستن ببینن شرکت چقدر از این ایده استقبال میکنه و این شد شروعی برای ماجرایی بزرگ. این دوتا دوست به شرکت دعوت شدن و تونستن با یه دروغ مصلحتی و بهانه تراشی با استفاده از آزمایشگاه دانشگاه هاروارد برنامه رو آماده کنند و همونجا هم استخدام بشن. گیتس و آلن یک سال بعد در سال 1975 شرکتشون رو که حالا از بزرگترین شرکت‌های دنیاست به نام مایکروسافت تأسیس کردند. در نوامبر 1980 شرکت IBM دنبال نرم افزاری برای راه اندازی رایانه شخصی جدیدش بود و پیشنهاد برنامه نویسیش رو به مایکروسافت داد. اما مشکل این بود که مایکروسافت تا حالا سیستم عاملی که بتونه روی کامپیوترهای IBM کار کنه ننوشته بود. اینجا باز هم هوش بیل گیتس به سراغش اومد و تونست یه سیستم عامل پیدا کنه که به کامپیوترهای IBM تشابه داشت. سیستم عامل رو از توسعه دهندش به صورت انحصاری خرید و با کامپیوترهای IBM تطبیق داد و اون رو به قیمت $50,000 بهشون تحویل داد. البته با فروش هر نسخه نرم افزار MS-DOS درآمدزایی هم میکرد. این شد که اولین نسخه ویندوز کامپیوترهای شخصی به وجود اومد. تا سال 1983 مایکروسافت به شدت رشد کرد و بین‌المللی شد. گیتس رئیس هیئت مدیره شد و آلن هم جانشینش. اما بعد از مدتی پل آلن دچار سرطان خون شد و از سمتش کناره گرفت و بعد از چندین بار درمان در سال 2018 از دنیا رفت. و اما میرسیم به تولد ویندوز و سیستم عامل اپل. سال 1981 بود که اپل میخواست برای کامپیوترهای مکینتاش نرم‌افزارهاش رو توسعه بده و پیشنهاد این کار رو به مایکروسافت داد. همزمان کدنویسان مایکروسافت علاوه بر کار روی پروژه‌های خود شرکت روی توسعه نرم‌افزارهای مکینتاش هم کار می‌کردند. این بین که یه سری اطلاعات هم با هم دیگه به اشتراک گذاشته می‌شد باعث شد مایکروسافت ویندوز جذاب و دوست داشتنی رو توسعه بده و در نوامبر 1985 مایکروسافت ویندوز رو منتشر کنه. جالبه بدونید اپل دسترسی‌های مرتبط با کدها و فناوری مکینتاش رو در اختیار مایکروسافت قرار داده بود. بیل گیتس هم چندین بار به اپل گفته بود کدها رو به نام خودشون ثبت کنن و جلوی استفاده‌های غیر مجاز رو بگیرن. اما اپل این موضوع رو جدی نگرفت. گیتس هم از این اتفاق استفاده کرد و سیستمی ساخت که شاکله‌ای مشابه مکینتاش داشت. با این کار اپل از بیل شکایت کرد و درگیر فرایند قضایی شدند. اما همه چیز به نفع مایکروسافت تموم شد. در سال 1986 بیل گیتس مایکروسافت رو سهامی عام کرد و با هر سهم به ارزش $21 وارد بورس شد. ظرف فقط یک سال ارزش سهام مایکروسافت به طور نجومی رشد کرد و بیل گیتس جوان ما یک ساله میلیاردر شد. از اون به بعد گیتس همیشه در جمع ثروتمندترین ها قرار داشته. بیل گیتس در زندگی شخصی هم نکات تاثیرگذاری رو برای ما داشته. سال 1989 با بلیندا فرنج که یکی از مدیران مایکروسافت بود ازدواج کرد و زندگی خوبی رو کنار هم گذروندن. بیل تو زندگی شخصیش با وجود تمام ثروتی که داره در امور خیری هم پیشتازه و با کمک همسرش تونستن بنیادی به نام پدر بزرگش ویلیام هنری گیتس تأسیس کنه. این بنیاد به آموزش و سلامت نیازمندان کمک و از نظر مالی همه اونها را حمایت میکرد. بیل گیتس به قول خودش دوست داره تا آخر عمر بخش بیشتری از سرمایه‌اش رو در اختیار خیریه بذاره. گیتس پر از افتخار تو دنیای تجارت و فناوری و همیشه مورد تقدیر قرار گرفته. مجله تایم هم ازش به عنوان یکی از تاثیرگذارترین افراد قرن 20 یاد کرده و در سال 2005 خودش و همسرش رو به عنوان فرد سال انتخاب کرد. در تمامی این سالها بیل گیتس جریانات و کش و قوس‌های زیادی رو تجربه کرد، اما هیچ وقت از پا نیفتاد و همیشه پیشرفت رو سلاحه زندگیش قرار داد. امیدواریم ما هم بتونیم این افراد رو در جهت پیشبرد اهدافمون الگو قرار بدیم و دست از تلاش بر نداریم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. روزگارتون پر از حال.
دوست دارم باشی تو دلم جاشی، نگو چشمای گیرا بگو من قاشی، خوابم یا بیدار یه جورای خوب بیمار، نگو خرمن موهات بگو گندم زار. اینا حرفای منه نمیگم جلو همه، ولی صد سالم اگه خیرشم تو چشمات کمه. اینا حرفای منه نمیگم جلو همه، ولی صد سالم اگه خیرشم تو چشمات کمه.
برنامه که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. خوشحال میشیم نظر و پیشنهادتون رو همینجا که پادکست رو گوش میدید و یا از طریق درگاه‌های ارتباطی ما در اینستاگرام با آیدی falnik_iranhb و ایمیل falnik به نشانی info@falnik.com در میون بگذارید. نشانی صفحه ویژه پادکست falnik.com/podcast هست که میتونید از این طریق به همه قسمت‌های این برنامه و کلی اطلاعات مرتبط دیگه دسترسی پیدا کنید. همینطور برای شنیدن پادکست میتونید ما رو در اکثر اپلیکیشن های پادکست اندروید و آی او اس با آیدی رادیو فالنیک پیدا کنید. ترانه هایی که تقدیمتون شد از آثار مصطفی راغب بود. شاد و سربلند باشید.
محبوب به دیوانگیم جانانم، با عشق تو میدهی سر و سامانم، صد جور از عشقت که منا باقی نیست، آن روز که در بند تو هم دیوان
جانم.